بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای ربانی. امیدواریم که اون چه که مرضی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست در این حوزه انقلابی ما تحقق پیدا بکنه. چون حالا دیگه وقت برای بحث کافی نیست، من هم به مناسبت اینکه فردا نیمه شعبان هست و مصادف با ولادت با سعادت ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، یک روایتی رو اینجا مطرح بکنم. این روایت رو در کتاب احتجاج از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، صدوق هم در کمال الدین آورده. راجع به منتظران حضرت ببینیم امام سجاد چه تعبیری داره. میفرماید القائلون به امامت، المنتظرون به ظهور، افضل و اهل کل زمان. این خودش یک نکته بسیار مهمیه. درسته که زمان زمان غیبته، ما از حضور مشافهی با اون حضرت و استفاده از این حضور ظاهری و دسترسی به اون حضرت محرومی، اما این عنوان که بالاخره مصداق برای افضل و اهل کل زمانه این روایت قرار داده شد. حالا عمد این است که به چه دلیل منتظران حضرت افضل مردمان همه زمانها هستند؟ به چه دلیل؟ می فرماید لعن الله تعالی ذکرو اعطا اون من العقول والافهام والمعرفه. خدای تبارک و تعالی به این مردم و منتظران از عقول و فهم و معرفه حد زیادی رو به اینها اعطا کرده. یعنی علت این که منتظران افضل اهل کل زمانن این است که مراتب معرفت و عقلشون بالاست. خب شاخص این که مرتبه معرفت بالا باشه چیه؟ می فرماید ما سارت به القیب اندهم به منزلت المشاهده. دو تا ملاک رو و دو تا شاخص رو ذکر میکنه امام علیه السلام. میفرماید غیبت به منزله مشاهده است برای اینها. یعنی اینها با این که امام علیه السلام رو به حسب ظاهر نمیبینن، اما درست به منزله مشاهده است، درست گویا خدمت امام میرسن، از امام استمداد میجوین، از امام طلب دعا می کنند، از امام و خودشون و اعمال خودشون رو حاضر در نزد امام می دونند. این خودش خیلی مهمه. غیبت به منزله مشاهده است. خب این یک ملاک. بعد می فرماید که و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله استیف. اینا چرا افضل اهل زمانن؟ چون خدای تبارک و تعالی اینها رو به منزله مجاهدین در خدمت و در رکاب رسول خدا قرار داده. من همه نکتم و میخوام استفاده ای که از این روایت کنم تو همین تعبیره. خب ما در فقه و اصول خوندیم تنزیل ملاک لازم داره. اگر خدای تبارک و تعالی مردم این زمان رو به منزله مجاهده در راه خدا، اونم در رکاب پیامبر قرار میده، آیا این بدون ملاک این تنزیل؟ آیا ما در زمان غیبت باید دست روی دست بگذاریم، کاری به ظلم و فساد و اینها نداشته باشیم، بگیم بله خدا ما رو به منزله مجاهده در راه خودش قرار داده؟ خب این که اصلا یک امر سخیفی میشه. بگیم خدا یه افراد بیمسئولیت، یک افرادی که اصلا احساس تکلیف برای حفظ اسلام، تقویت اسلام، عمل به اسلام ندارن، دست روی دست گذاشتن، میگن ما منتظر هستیم. آیا این قابلیت این که نازل منزله مجاهدین در راه خدا اونم در کنار پیامبر، آیا واقعا هیچ عاقلی قبول میکنه این مطلب رو؟ به نظر من این تعبیر خودش در بردارنده بسیاری از مطالب، یعنی وظیفه شیعه در زمان حضور آسان‌تر از وظیفه شیعه در زمان غیبته. در زمان حضور خود امام به حسب ظاهر تدبیر میکنن امور رو، احکام رو بیان میکنن، موضع گیری ها رو میکنن امام معصوم علیه السلام، ولی در زمان غیبت شیعه نسبت به این امر باید حساس‌تر باشه. اگر کسی بگه آقا اصلا در زمان غیبت دیگه ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم، کما اینکه یقال، هم یقال سابقا، هم یقال فعلا، هم یقال در آینده، بعضی ها اصلا میگن این رو، میگن آقا در زمان غیبت ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم. یعنی اساس فرمایش امام، روح حرکت امام، جوهر انقلاب که همینه که امام فرمود در زمان غیبت بر فقیه جامع و شرائع اگر امکان باشه، که یک امکانش این است که مردم آمادگی داشته باشن، مردم تبعیت کنن، کما اینکه مردم ما با تمام وجود آمدن در خدمت روحانیت و در خدمت امام، خب این باید تشکیل حکومت بده. آیا اگر در زمان غیبت ما دیدیم یهود داره بر مسلمان ها سلطه پیدا میکنه، بگیم زمان غیبت ما وظیفه ای نداریم، دست روی دست بگذاریم، بعد بگیم روایات هم میگه که شما که منتظر هستید به منزلت المجاهد فی سبیل الله بین یده رسول الله، این یه امریست که بطلانش از حوزه واضحاته. لذا من میخوام عرض بکنم همینطوری هم که ایشون اشاراتی هم داشتن، آقا زمان غیبت مسئولیت مضاعف است تا زمان حضور. در زمان غیبت انسان باید با همه وجودش اسلام رو حفظ بکنه، با همه وجودش برای پیاده شدن احکام اسلام قدم برداره. این اونیست که ما از این روایت میفهمیم. اون وقت ببینید آقایون، حالا این بعد در دنباله روایت بعد اولئک المخلصون و شیعتنا صدقا، شیعه واقعی اینا هستن، یعنی مردم زمان غیبت که اینها به وظیفه‌شون عمل میکنن. اگر امروز قضایای سوریه و عراق و داعش و مدافعین حرم به وجود آمد، نه این با یک دو کلمه ساده بگیم که خب اونا که به ما حمله نکردن که ما وظیفه‌ای نداریم و چرا ما بریم تو امور داخلی اونها دخالت بکنیم. این ناشی از ضعف، ناشی از عدم فهم وظایف در زمان غیبته که به نظر من یکی از دوران حساس انقلاب همین دوران قضیه مدافعین حرم و داعش هست که هنوزم بالاخره یه مقدارش باقی مونده. تشخیص این که انسان چه وظیفه‌ای داره در این دوره بسیار مهمه. اولئک المخلصون و شیعتنا صدقا و دعاء الی دین الله. عجیبه این از دعاء الی دین الله تو زیارت نامه های ائمه، زیارت امام رضا، زیارت سایر ائمه علیهم السلام، اصلا یکی از اوصاف ائمه است. این تعبیر انتم الدعاء الی الله، انتم الدعاء الی دین الله، ظاهرش این است که باید این مردم در زمان غیبت، حالا قدر متیقنش ما طلبه ها هستیم، قدر متیقنش حوزه و روحانیته و داعی الی دین الله باشیم. داعی الی دین الله نمی شود با دست روی دست روی هم گذاشتن و بگیم حالا دشمن هر کار میخواد بکنه، ما مراقب خودمون باشیم، به حسب ظاهر دنیای خودمون رو بخواییم حفظ کنیم. و من حالا وقت نیست، فقط این رو هم عرض بکنم آقایون، در کنار این مباحث اساسی، انسان منتظر، حالا چه طلبه چه غیر طلبه، منتظر واقعی کسیست که گناه نمی کنه. کسی که گناه بکند از دایره انتظار خارج میشه، حالا تو چه برسد به کسی که بخواد به گناه کردن کمک کند، به فساد مفسدین و ظلم ظالمین بخواد کمک بکند. این روایت رو باز من میدیدم در کتاب خرائج و جرائد از ابی بصیر هست. ابی بصیر میگه که من به یک زنی در کوفه قرآن یاد میدادم، در این یاد دادن قرآن گاهی اوقات یک مزاح بین الاثنینی مثلا روش میکردم، لسانن همین اندازه مازحتها به شیئن، یعنی مزاح خیلی ضعیف، مزاحی که حالا دو تا دوست مثلا ممکنه با هم داشته باشه. میگوید فلم ما دخن تو علا عبی جعفر، وقتی بر امام باقر علیه السلام وارد شدم، آتبمی حضرت من رو اتهام کرد، مؤاخذه کرد، فرمود من ارتکب الذنب فی الخلاء لم یعبه الله به، اگر کسی در خلوت گناهی کنه خدا به او توجه نمی کنه. در جلوت خب آدم حیا میکنه، از حیوانات هم حیا میکنه، تا چه برسه به هم نوع خودش. عمده خلوته، انسان این وقت خلوتی پیدا میکنه، موبایلی در اختیار داره، راهی داره، میتونه گناهی کنه، اون مهمه. حضرت فرمود ایه شیئن قلت للمرأة، به ابو بصیر فرمودن هر چی بود که اون زن زدی در این یاد دادن قرآن. ابو بصیر میگه فقط هی تو بچی حیاهن و توبت، دستم رو گذاشتم رو صورتم و حیا کردم و توبه کردم. بعد حضرت فرمود دیگه تکرار نکنیم مطلب رو. ببینید آقایون، این مسئله رو ما باید الان باورمون باشه، ما افتخارمون است که سرباز امام زمان علیه السلامی، گفتار ما، رفتار ما، تمام مورد توجه امام زمان علیه السلامه. مبادا یه وقت کاری کنیم که واقعا قلب حضرت از ما رنجیده شود که دیگه فاتحه ما خونده میشه. باید همیشه کاری بکنیم که رضایت اون حضرت رو کسب بکنیم، ارتباط پیدا کنیم. این حرفای ملاقات ها و این چیزهایی که حالا در این چند دهه اخیر بیشتر رایجم شده که اکثرش دروغه، اکثرش حالا اگر حمله بر صحت کنیم خیاله، یه خیالی کرده. ما در زمان غیبت ملاقات اختیاری که یک انسان بگه من امروز میخوام برم خدمت حضرت مشرف بشم به هیچ وجهی وجود نداره، برای هیچ کسی واقع نشده. ملاقات اختیاری بر حسب اون توقیر شریف ممکن نیست. اگر بوده غیر اختیاری بوده، اضطراری بوده، بعد الملاقات بوده. خب حالا اون چی که مهمه این است که ارتباط قلبی داشته باشی. واقعا خودمون رو از وقتی از خواب برمیخیزیم در محضر امام زمان بدونیم تا وقتی میخواییم بخوابیم، با سلام بر اون حضرت برخیزیم و با سلام بر اون حضرت بخوابیم. وجودمون رو بکنیم وجود مهدوی، اینا ارزش داره. ببینیم امروز حضرت ما چی میخوان، برای حفظ این نظام حضرت از ما چی میخوان، برای خدمت به اسلام چی میخوان. اینا مسائلیست که باید بهش توجه داشته باشیم و انشاءالله همه آقایون توجه خواهند داشت.